رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دوباره بر شما شنونده ارجمند. به ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی روز جمعه 4 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. بازم شلوغ خواجه هستم، میزبان این برنامه در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است.
با سلام کیومرسیاتو هستم، میزبان این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 6 بیگاه است. قبل از شروع گزارش شنونده عزیز، خبرهای تازه جهان را از همکاری ما نور محمدی خلزاده میشنویم. مرحمت نور محمد.
سلام شنوندگان گرامی. ایران پاسخی خود را درباره بسته پیشنهادهای 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان و بلژیک فرستاده است. هدف این بسته ختم بحران هسته‌ای ایران می باشد. نماینده ایران در بلژیک این پاسخ را به خاویر سالانا، مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپرده است. سید جلیلی، رهبر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، تلفنی با آقای سالانا گفتگو کرده است. محتویات پاسخ ایران افشا نشده است. قبلا تلویزیون دولتی ایران گفته بود پاسخ ایران سازنده و عملی است. 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بسته کمک های مالی را به ایران پیشنهاد کرده اند تا ایران از برنامه های غنیسازی اورانیوم خود دست کشد. شام دیروز در مینسک در نزد یک بنای کنسرتی به می خود ساخت منفجر شد. بنابرای معلومات مقامات رسمی بلاروس، در این انفجار حدود 20 نفر جراحت برداشتند. کنسرت به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار می شد و هزاران نفر در آن شرکت داشتند. بعضی ها جراحت های سنگین برداشتند. مقامات در این انفجار اوباشان را متهم می دانند. آناتولی کولیشوف، رئیس پلیس مینسک گفته است، پلیس برای رسیدگی به این حادثه پرونده باز کرده است.
بعضی از آسیب دیدگان حالا در بیمارستان شهری هستند. به همه آسیب دیدگان بلافاصله کمک طبی رسانیده شد. کسی کشته نشده است. پرونده جنایی باز شده است و رسیدگی ادامه دارد.
ولادیمیر ناوموف، وزیر داخلی بلاروس، گفت که بعدتر بم دوم را هم پیدا کرده اند که به احتمال زیاد منفجر نشده است. با گفته وی بم دوم برای رسیدگی به حادثه کمک میکند. مقامات جمهوری جدایی‌خواه آسیتیای جنوبی از اعلامیه قبلی خود درباره به اصطلاح سفربری عمومی دست کشیدند. آنها بعد از کشتار دستکم یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر در یک تیراندازی شدید با نیروهای گرجستان، سفربری عمومی نیروهای خود را اعلام کرده بودند. آنها گفتند شب گذشته هنگامی که نیروهای گرجی چخینوال مرکز آسیتیای جنوبی و دو دهی اطراف آن را بمباران کردند، 10 نفری دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی گرجستان در این تیراندازی ها نیروهای جدایی خواه را گناهکار دانستند و گفتند جدایی خواهان به یک پاسگاه گرجی ها و چند ده حمله بردند. وزارت خارجه روسیه گفت رفتار گرجستان در آسیتیای جنوبی تجاوزی آشکارا به این کشور است. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، تاکید کرد که باید هرچی زودتر لوله گاز از ترکمنستان به اروپا توسط خاک روسیه احداث شود. این لوله گاز می تواند ترانزیت ذخایر انرژی آسیای مرکزی را توسط روسیه تامین کند. دمیتری مدودف این نکته را در جریان مذاکراتش با قربانگولی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، اظهار داشت. رهبر ترکمنستان بار دیگر اطمینان داد که قسمت اعظم گاز طبیعی خود را توسط روسیه و بازارهای جهانی می رساند. اتحادیه اروپا و روسیه مذاکره درباره توافقات جدیدی همکاری های سیاسی و اقتصادی خود را شروع کردند. اتحادیه اروپا از مسکو می خواهد که روسیه بخش های انرژی خود را برای سرمایه گذاران اروپایی باز کند. اما مسکو بیشتر به شرکت های خود امکان داده است تا در شبکه های انتقال نفت و گاز به اروپا سرمایه گذاری کنند. دفتر مطبوعاتی شرکت تلکا یا کارخانه آلومینیومی تاجیکستان خبر فروش این کارخانه به شرکت هندی نلکا را قاطعانه رد کرده است. در خبر دفتر مطبوعاتی تلکا آمده است شرکت مذکور دولتی است، نه سهامی، و امکان فروش سهمیه های آن وجود ندارد. به این دلیل تلکا به یگان شرکت خارجی یا به کشور دیگر به هیچ وجه فروخته نخواهد شد. دو روز پیش در مطبوعات خبر نشر شد که شرکت نلکای هندوستان می خواهد 51% سهمیه های شرکت تلکا را بخرد.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی مطالب بخش اول برنامه.
چی مهمتر، اطلاع یا خلای اطلاعاتی؟ مشکلی دریافت مجوز برای رسانه‌های غیر دولتی در تاجیکستان.
نگاه به مناسبات دوشنبه و واشنگتن، صحبت خانم تریسی جیکابسن، سفیر آمریکا در تاجیکستان به رادیو آزادی.
و دریافت باقی مانده های جسد محمد داوود خان، پرده از روی ناروشن باز یک صفحه تاریخ افغانستان برداشته شد.
شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیر خبرهای روز، گزارش های خوب و صحبت های جالب ما و شما رو انتظار است. و حالا برنامه را با شرح خبرهای آخرین تاجیکستان پی میگیریم. مشکل دریافت لیسنزیه و مجوز برای فعالیت رسانه های ثبتی و تفسیری غیر دولتی، ساده و عادی کردن اسناد حقوقی در این زمینه در یک نشست با شرکت کارشناسان و مسئولان ساحه در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر شرکتداران این نشست توصیه فعالیت رسانه های الکترونی غیر دولتی در تاجیکستان را در راه تامین امنیت اطلاعاتی کشور یک امر مهم خوانده و کمیسیون لیسنزیانی و قوانین جاری کشور را از موانع اصلی در این زمینه عنوان کردند. با جزئیات بیشتر این موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
تلاش های مکرر 5 رده مستقل در مناطق مختلف کشور برای دریافت لیسنز و یا مجوز فعالیت از کمیسیون لیسنزیانی در 3 سال اخیر ناکام انجام یافت. این رده های مستقل که با کمک سازمان بین المللی اینترنیوز صاحب تجهیزات مدرن کاری شده بودند، به محض دریافت پاسخ رد از سوی این کمیسیون به فعالیت آغاز نکردند و به مبلغ بیشتر از $1,000,000 تجهیزات را که سازمان اینترنیوز دسترس کرده بود به شبکه های رادیوی قرقیزستان تحویل داد. ضمناً این تنها نمونه از فعالیت کاری کمیسیون لیسنزیونی تاجیکستان است که ریاست آن را رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی حکومت تاجیکستان بر عهده دارد و در نشستی که برگزار گردید بیشتر سخنگویان فعالیت این نهاد و نیز قوانین صاحبی جاری کشور را به عنوان مانعی اصلی در راه توسعه فعالیت رسانه‌های مستقل صوتی و تصویری تاکید کردند. شهلای اکبر رئیس سازمان غیر دولتی موسوم بخامه از شرکتداران این نشست گفت مشکلات دریافت مجوز برای رسانه‌های مستقل الکترونی هم جنبه حقوقی و هم مأموری دارد. از یک سو مسئولان کمیسیون لیسنزیونی با هر بهانه از دادن اجازات سرپیچی می‌کنند، از سوی دیگر خود قانون نیز یک چنین شرایط را فراهم کرده است.
پونتی 15 نظامنامه است که در اون آمده است که همه گونه تشکلات رادیو تلویزیونی و یا کدام یک تشکلات دیگری که با کمک و یا دستگیری تشکلات بین خلقی با گرانت ها و یا در هیئت مؤسسانشون نفری از خارجی ها دارن، حقوق دریافت کردن این مجوز رو ندارن. که البته این بسیار پونتی بحثناک است، زیرا که معین کردن اون که زیر تاثیر کی است این تشکلات بسیار مشکل است، چون که صدها تشکلات توی هستن که موافق گرانت کار میکنن. این معنی اونا ندارد که اونا ماس برنده فکر و اندیشه این تشکلات ها هستن.
این در حال است که میخائیل اونلند نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان ضمن سخنرانی خود بر این نکته اشاره کرد که تاجیکستان به عنوان کشور عضو این سازمان در این سمت تلاش های به خرج میدهد، ولی تأمین شفافیت در کار کمیسیون لیسنزیونی برای جامعه بقایت مهم است. این هم در حال است که افسد او در شرایط با سرعت جهانشوی جامعه به اخبار و اطلاعات نه تنها از خارج بلکه از داخل نیز نیاز دارد و موجودیت رسانه های الکترونی در محل ها که روی امواج دسترس برنامه پخش کنند در این راستا دارای اهمیت می باشد. در همین حال نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های ملی مستقل تاجیکستان از شرکت داران دیگر این نشست مطمئن است که در بیشتر موارد از جمله در مورد ندادن مجوز برای 5 رده مستقل محلی مسئولان کمیسیون لیسنزیونی مقصر هستند.
اگر کمیسیون اجازه نموده نزد کمیته تلویزیون و رادیو بر اساس قانون های موجود فعالیت کند، شفافیت فعالیت خودش را تامین کند، در آن صورت یک قدم به پیش گذاشته ممکن است.
اما برکت الله ابوالفیضوف عضو کمیسیون لیسانسیونی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان گفت که قانون دادن مجوز برای رسانه هایی که با پشتیبانی سرمایه و سازمان خارجی فعالیت میکنند منع کرده است و علت اصلی پاسخ رد به این رادیوها نیز همین است.
این پنج رادیو که در حقیقت با عرضه خود به کمیسه لیسانسیونی سایت تلویزیون و رادیو مراجعه کردند و در نتیجه لیسانس نگرفتند، در آن است که در همون بند 15 آمده است که تشکلات های رادیو تلویزیونی نو تاسیس که در زیر نظارت این تشکلات ها افتادند یا میمونند نیز برای گرفتن لیسانس حقوق ندارند. هر یک داوطلب باید که معلومات نامه درباره سرچشمه های مالیوی خود را پیشنهاد کند. و متاسفانه همین پنج رادیو که برای گرفتن لیسانس با کمیسیون مراجعه کردند، آنها همه یکی از سبب های اساسی که کمیسیون نتونست که این مسئله را تحت بررسی قرار داده و آنها لیسانس در آمد که حجت های پیشنهاد کردی آنها یعنی که حجت های تاسیسی آنها هم نیز نامکمل بودند. معلومات درباره سرچشمه مالیوی پیشنهاد کردن نتونستند.
اما از آن که دولت برای اجرای برنامه‌های خود ده ها بلکه صدها میلیون دلار کمک خارجی دریافت میکند و همین حالا به گفته منابع رسمی قرضهای بیرونی کشور بیش از یک میلیارد دلار را تشکیل میدهد، به تعبیر کارشناسان منع فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری با کمک و مساعدت سازمان‌های بین‌المللی یک امر غیر منطقی است. این هم در حالی است که محمود خان سرایف مدیر شعبه تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست اظهار داشت که دولت برای برنامه‌های علاهده اطلاعاتی خود تصمیم گرفته است از سال آینده برای وسایل اخبار عامه گراند یعنی مبلغ ها اختصاص بدهد.
حکومت امروز پیش بینی کرده استاد است مساله ها را که اوید به برنامه های مشخصی دولتیه که اونها دستگیری اطلاعاتی خود را طلب می کنند و اون نیاز دارد، امکانیتی جدا نمودن مبلغ ها را و برای اون واسطه اخبار عامه که در آزمون اوید تامین همین سمت فعالیتی یکمان برنامه مشخصی حکومت در آزمون غالب می برایند و آنها پر را کفالت می دهند که این برنامه را اجرا می کنند، یک مبلغ های معین برای تامین این کار جدا می دهند.
به این ترتیب به اعتقاد بیشتری کارشناسان مشکلات دریافت اجازت فعالیت در تاجیکستان در حال اصلاح خواهد شد که قوانین با موازین بین المللی مطابق و شفافیت در فعالیت کمیسیون لیسانسیونی تامین کرده شود. همچنین این نکته نیز تاکید شد که باید این کمیسیون مستقلانه عمل کرده وابسته کمیته رادیو و تلویزیون حکومت نباشد، زیرا کمیته رادیو و تلویزیون حکومت به عنوان منبع‌پرستی ساحه هوسمند وارد شدن دیگر رسانه‌های الکترونی در بازار اطلاعاتی نیست. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث کارشناسان در مورد ساده کردن دریافت لیسانس یا مجوز برای رسانه‌های الکترونی غیر دولتی. محمود خان سرایف سر متخصص شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در این ارتباط بر رسانه‌های محلی تاکید کرده است که حالا کاری وسایل چاپی را وزارت فرهنگ و وسایل الکترونی را کمیته رادیو و تلویزیون نظارت می‌کنند که چندان قانع کننده نیست و همه این ناقناعتمندی کاری نادرست این دو مقامات دولتی تاجیکستان در راهی اجازه نامدی دریافت مجوز برای رسانه‌های هم الکترونی و هم چاپی در تاجیکستان مشکلی ها به بار آورده است و به گفته محمود خان سرایف نیت است که در این به این قریبی ها در تاجیکستان مقامات تازه برای متحد ساختن فعالیت وسایل اخباری عموم در تاجیکستان یک مقامات تازه تشکیل کرده شود. اما این مقامات چگونه مقامات خواهد بود در برنامه های دیگر به شما شنونده عزیز خواهیم گفت. اما اگر شما میخواهید متن این همه گزارش و عکس و ویدیوی مربوط به این را از صفحه رادیو اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، باید به وبسایت رادیو آزادی بروید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. عزیز دومه گفتاروی رادیو آزادی رو میشنوید. امسال امریکا 232 سالگرد استقلالیت خود را در موسم پرخروش جریان قبل از انتخابات پرزیدنتی تجلیل کرد. در این ارتباط همکار ما فرهادی میلاد با تریسی جیکابسن سفیر امریکا در تاجیکستان پای صحبت نشست و اما نخست از چگونگی مناسبات فعلی دوشنبه و واشنگتن پرسون شد. روابط ما با حکومت و مردم تاجیکستان خیلی خوب است و از آن روزی که من اینجایم روز به روز بهبود می‌یابد. سال گذشته ما 88 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کردیم. از جمله این مبلغ در پول میان افغانستان و تاجیکستان برنامه‌های مختلف در ساحه‌های امنیت، صحت، معارف، جامعه شهروندی، خودیداره‌کنی محلی و غیره خرج شده است. صفت و مقدار برنامه‌های ما منظم به می‌شوند و می‌افزایند.
آیا نشاندادهای اقتصادی به ویژه در گردش مال میان دو کشور چی پیشرفت به نظر میرسد؟
ما بیشتر روی کمک ها به تاجیکستان تمرکز کرده ایم. تاجیکستان از ایالات متحده خیلی دور است. ما از تاجیکستان فقط الومینیوم خریداری میکنیم که نشاندادهای دقیق رو من نمیدونم.
صندوق بین المللی پول حکومت تاجیکستان را در 6 مورد پیشنهاد نهاد معلومات نادرست متهم کرد. خوب، واقعا یک سؤال ناروشن برای جامعه تاجیکستان این مونده است که چرا اظهارات صندوق نه بعد موارد اول و دوم یا سوم و چهارم و پنجم بلکه ششم صدا داد و هم در زمانی که تاجیکستان یک وضع ناگواری را از سر می گذراند.
من خیلی خوش هستم که در این مورد صحبت کنم. می دونید این اطلاعات خیلی خوب پنهان شده بودند. چی رخ داد؟ بانک ملی ذخیره های دولت را همچون ضمانت قرض های خصوصی استفاده کرد. این معنای آن را دارد که آنها ذخیره های دولتی را به منفعت شخصانی الهیده استفاده بردند. این نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا ممنوع است. چند دفعه اودیت از سوی شرکت پرایس واتر هیلز گزارانیده شد، اما تا آنها این اطلاعاتی بر دروغ فاش نگردیدند، زیرا هر دفعه که اودیتور و صندوق بین المللی پول از بانک ملی میپرسیدند آیا شما ذخیره های دولتی رو برای اشخاص الهیده استفاده میکنید، پاسخ میگرفتند که نه. آنها این قلابی رو خیلی ماهرانه پوشیده داشتند و نهایت تا یک اودیت امسال این دروغ ها فاش شدند. همین که فاش کردند، آنها حق خاموش نشستن را نداشتند. طبق معیارهای بین الملل آنها موظفند که در این باره به شورای دایرکتوران صندوق در واشنگتن خبر دهند و آنها خلاصه برآوردند. یعنی ماه ژانویه اطلاعاتی بر دروغ را آشکار کردند و همون ماه خلاصه اشون را اعلام داشتند. اما حالا وضع دیگر است. حکومت تاجیکستان با پیشنهاد صندوق بین المللی پول در مورد گذرانیدن اودیت بانک ملی راضی شد. سه شرکت اودیتوری هم در این تندر شرکت میکنند. بانک ملی اودیتور را انتخاب میکند و اودیت با شرکت ناظران بین المللی صورت میگیرد.
خانم جیکوبسون، شما اولین نفری بودید که رسما طریق رسانه ها از اودیت دو شرکت بزرگ تاجیکستان، منظورم برق تاجیک و تالکا شرکت الومینیوم تاجیکستان، صحبت کردید. به نظر شما چه ضرورتی برای همچنین اودیت پیش آمده است؟
باید گفت که این ابتکاری من نبود. من تصمیم صندوق بین المللی پول را دستگیری میکنم. این ابتکاری آنها بود. شاید من یگانه سفیر خارجی بودم که در این باره به رسانه ها گفتم. دیگر سفیران هم این را میدانستند. این سری مخفی نبود. چرا این اودیت ها ضرورند؟ اولا بانک ملی قبلا با این نهاد مشکل وجود داشت، طوری که در بالا گفتم. اکنون طریق اودیت باید معلوم کرد که مشکل چطور به وجود آمد و چی باید کرد که آینده همین گونه حالت رخ ندهد. این روشن است. چرا برق تاجیک و تالکو؟ برای آنکه آنها کارخانه های بزرگ دولتی اند. از بس که حکومت تاجیکستان میخواهد از سازمان های مالیوی بین المللی مبلغ گیرد، برای سازمان ها مهم است بدانند که حکومت تاجیکستان ذخیره های خود را چگونه استفاده میکند، یعنی درآمد های برق تاجیک و تالکو کجا میروند. این برای همکاری بهتری حکومت تاجیکستان و سازمان های بین الملل کمک میکند. مهم است که فعالیت این دو کارخانه دولتی شفاف باشد. این مسئله اعتماد و سمرانوکی مبلغ گذاری ایلوگی بین المللی است. این اطلاعی مهم نه فقط برای سرمایه گذاران خارجی، بلکه قبل از همه مردم تاجیکستان است. زیرا این کارخانه های بزرگ نه برای حکومت، بلکه برای مردم تاجیکستان ضرورند.
سپاس از خانم تریسی جیکوبسن سفیر امریکا در تاجیکستان که در مورد مناسبات دوشنبه و واشنگتن صحبت میکرد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. طبق گزارش رسیده از کابل، مقامات رسمی افغانستان اعلان کردند که باقی مانده جسدهای محمد داوود خان و اهل خانواده وی را از یک گلی دست جمعی پیدا و به کابل انتقال دادند. و این ترتیب باز یک صفحه تیره تاریخ افغانستان روشنی انداخته شد.
محمد داوود خان در نخستین روز تجاوز نیروهای شوروی در ماه اپریل سال 1978 کشته و در جای نامعلوم دفن شده بود. با نگاه به این موضوع همکار ما نور محمد خالزاده گزارش میدهد.
محمد داوود خان در کابل در کاخ ریاست جمهوری یک جا با خانم دستیکم با یک فرزندش و چند نفر از خویشاوندانش تیرباران شدند. طبق گزارش هایی که اکنون دسترسی مطبوعات می شود، بعد از تیرباران جسد آنها به دشت در نزدیکی زندان پل خمری انتقال داده شد و همه آنها را در این دشت در یک گوری دسته جمعی جای دادند. برای معلومات یادآوری میکنیم که زندان پل خمری در نزدیکی های کابل جایگیر است. یک هفته بعد از این کشتار موسی شفیق نخست وزیر دوران محمد ظاهرشاه و چند نفر دیگر از اعضای کابینه وی نیز بدین منوال زندگی را پدرود گفتند. آنها نیز در دشت که با نام پالیگان همان پالیگان روسی مشهور بود در گوری دیگری دست جمعی به خاک سپرده شدند. کمونیست های افغانستان که بعد از کودتای نظامی بر سر قدرت آمدند، هیچگاه کشتار خانواده رئیس جمهوری وقت و اعضای کابینه را اعتراف نکرده بودند و تا حال محل دفن آنها نامعلوم بود. خبری افشای جای دفن آنها همین هفته در کابل اعلام شد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در اوائل سال جاری برای پیدا کردن این گورهای دست جمعی و انتقال باقی مانده جسدها به محل مناسب کمیسیون ویژه تشکیل کرد. پاچومیر، یکی از مقامات رسمی بلندپایه وزارت دفاع وقت افغانستان، ادعا میکرد که وی شخصا جریان دفن رئیس جمهوری سابق و اعضای خانواده وی را نظاره کرده است و در آن شرکت داشته است. وی میگوید که در پیدا کردن این گورهای دست جمعی نیز نقشی اصلی داشته است. پاچامیر در یک صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
پنجشنبه هفت سوربند کودتا و شد جمعه ورز رغلا در جمعه ورز چی بگه کی گیم ماستم؟
پنجشنبه 27 اپریل کودتا شد. فردای آن روز ساعت 12 شب یک ماشین آمد. چون من امیر حفظ و مراقبت بودم و من امر شد که همراه با سربازانم خود را به پولیگان برسانم. من دیدم که از سوی شهر چندین جیب رسید. اولین جیب از وزارت دفاع بود. بعد از سلام از آنها پرسیدم که برای چی آمدند. آنها گفتند که اجساد داوود خان و اعضای خانوادهش را آوردند. در آن زمان اسلم وطنجار در کودتا شامل بود و وی درباره این پولیگان معلومات کافی داشت. وی این گروه را رهنمایی میکرد تا گروه ها برای این اجساد آماده بسازیم. سپس یک ماشین زیست آمد، اجساد در این ماشین زیست بودند. ماشین به نزد گوری دست جمعی که مثل چاه بود نزدیک شد و به من گفتند که اجساد را پایین کنید. سربازان شروع به این کار کردند و یک اجساد را پایین کردند. من خودم به درون چاه رفتم و تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که روی آنها را به طرف قبله برگردانم. بعد آنها را دفن کردیم.
دویم دوم را کول چه دقا سرونمی قبله تکرد و بعد دویم دقا زیکل خخ کرد.
پاچامیر در ادامه این صحبت می افزاید: با وجود اینکه شب خیلی تاریک بوده است و فرمان داده اند که زودتر جسدها را زیر خاک کنند، وی جسد محمد داوود خان را شناخته است. جسد سنگین و قامت کوتاه بوده است. بنابر سخنان پاچامیر، شب بعدی جسد 16 نفر دیگر از خویشاوندان رئیس جمهور را آورده اند. اکثر آنها کودکان و زنان بوده اند. آنها نیز در همین دشت یا پالیگان در گوری دیگری دست جمعی به خاک سپرده شده اند. با گفته پاچامیر جسدها به خون آغشته بوده اند و ظاهرا آنها را تیرباران کرده بودند. میر میگوید باید این گروه های دست جمعی مخفی میماندند، ولی وی آن وقت راه های در یاد ماندن آن را فکر میکرد تا روز آنها را پیدا کند. یگانه کاری که دیگران باید آن را سرفهم نمی رفتند این بود که وی مسافه میانی راه و گروه های دست جمعی را نامعلوم با قدم حساب کرده است و این مسافه 65 قدم شده است. پاچامیر می گوید وی این رقم را بیش از 30 سال در یاد نگاه داشته است. پاچامیر که حالا در ولایت خوست بسر می برد، همین روزها از خبری تشکیل کمیسیون ویژه درباره پیدا کردن گروه های دست جمعی آگاهی یافته است. سپس وی به کمیسیون مذکور زنگ زده است و کمک خود را پیشنهاد کرده است. حالا این اجساد به کابل انتقال یافتند و شناسایی آنها ادامه دارد. در روزهای نزدیک کمیسیون ویژه درباره تدبیرهای بعدی مربوط به کشتاری بیش از 30 سال پیش و مراسم دفن محمد داوود خان رئیس جمهور سابق و اعضای خانواده اش تصمیم میگیرد.
دریافت باقی مانده های جسد محمد داوود خان همین طور پرده از روی باز یک صفحه نوروشن تاریخی افغانستان برداشته شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه گفتارهای رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات که طرح اصلاح قانون انتخابات پارلمانی کشور را تهیه میکنند، به افزایش تعداد وکیلان مردمی از 63 عدد به 100 نفر در مجلس نمایندگان توافق حاصل کردند. اما توافق تنها زمانی برای احزاب سیاسی کشور خوشحال کننده خواهد بود که این طرح اصلاح قانون از سوی پارلمان و هم رئیس جمهور امضا شود. تفصیلات بیشتر این موضوع از گزارش همکاری ما اسلمی مومنزاد از شهر دوشنبه.
کمیسیون مرکزی انتخابات، احزاب سیاسی، پارلمان و کارشناسان مستقل روی از 63 به 100 نفر افزودن تعداد اعضای مجلس نمایندگان تاجیکستان به توافق رسیدند. این توافق در نشست اخیر گروه کاری اصلاح قانون انتخابات مجلس عالی به دست آمد. این هم در حالی است که محیب الله داداجانوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت کمیسیون انتخاباتی با افزایش تعداد وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی مخالف بود، ولی احزاب سیاسی تاجیکستان با اکثر آرا در جلسه گروه کاری موافق بران شدند که به طرح تازه قانون انتخابات که از سوی این گروه برای ارائه به پارلمان تهیه می شود این تغییرات وارد شود. آقای داداجانوف می گوید
یاد کردن وکیلان خلق کردیم و یکان چیز به دست نمی بیاریم. لیکن متاسفانه حزبی نهضت اسلام، حزبی سوسیال دموکراسی تاجیکستان، حزبی سوسیالیستی اگراری اینچنین اصلاحات اقتصادی طرفدار آن بودند که شماره وکیلان در مجلس نمایندگان از 60 به 100 نفر نکنه.
پیشنهاد تغییرات به قانون انتخابات در خصوص افزایش تعداد وکیلان پارلمان از جانب حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان صورت گرفته است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید پیشنهادات این حزب برای اصلاح قانون انتخابات 33 بند قانون مذکور را فرا گرفته، افزایش تعداد وکیلان مجلس نمایندگان از خواسته های عمده به شمار می رود. آقای حکیم هدف از افزایش شمار وکیلان پارلمان را امکان دادن به مردم نواحی گوناگون برای انتخاب نماینده مستقل خود در پارلمان ارزیابی کرد. به ادعای آقای حکیم فعلا بیشتر نواحی تاجیکستان نماینده خود را در پارلمان ندارند که مشکلات اجتماعی آنها را در پارلمان بررسی کند. آقای حکیم افزود حالت کنونی انتخاب یک وکیل از چند ناحیه به گسترش محلگرایی در تاجیکستان باعث می شود و می افزاید
امروز ما حوزه های انتخاباتی داریم که از 3 تا 5 شهر و ناحیه فرا می گیرد و این باعث بسیارتر گردیدن محلگرایی می شود، ولی این خلاف منفعت های ملی و وحدت ملی نیز است. از این خاطر ما لازم دانستیم که بگذار خردترین ناحیه لااقل یک وکیل داشته باشد تا که از منفعت های این انتخاب کننده و مردم مشخص که حوزه انتخاباتی فرا میگیرد حمایت کنند.
احزاب سیاسی تاجیکستان همزمان با افزایش تعداد وکیلان سری کاهش مقررات درصدی واردشوی احزاب سیاسی به پارلمان در جریان برگزاری انتخابات اتفاق نظر حاصل کردند. طبق قانون فعلی انتخابات مجلس عالی معیار محدودیت درصدی واردشوی احزاب سیاسی به پارلمان 5% کلیه آرای انتخاب کنندگان را تشکیل می‌دهد. یعنی احزاب سیاسی اگر تا 5% آرای انتخاب کنندگان را کسب نکنند نمی توانند وارد پارلمان شوند. احزاب سیاسی پیشنهاد کردند که این معیار از 5% به 3% کاهش داده شود تا شرایط برای پارلمان بسیار حزبی و دموکراتی فراهم گردد. اما جورخان بوریوف رئیس دستگاه اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید حزبش به پیشنهاد افزایش تعداد وکیلان پارلمان مخالف است. آقای بوریوف میگوید
اگر که مثال حزبای سیاسی خودشان را در بین جمعیت در بین مردم معرفی کنند اگر در همون شماره 60 نفرم در آمده می توانند و این 100 نفر ما باز فکر میکنم که این یک زیادتی است برای این مبلغ با در کار برای وای ها با مثال جای استقامت در کار کار زیادتی برای همین دولت ما برای جمعیت ما میشه.
این در حال است که تاکنون در انتخابات های پارلمانی سالهای 2000 و 2005 از 8 حزب سیاسی تنها نمایندگان 3 حزب سیاسی خلق دموکراتی، کمونیست و نهضت اسلامی توانستند معیار 5% را به دست آورند و وارد پارلمان گردند. علیم بابایوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید حزبش از این دو تغییرات استقبال میکند زیرا به قول او پارلمان تاجیکستان نیاز به وکیلان دیگراندش پیدا کرده است.
نمایندگان مردمی که هستند البته سناتوری که در پیش دست و تکمیل دادن یا که از نام خلق کردن ها اختیارشان نکفایه است. بنابراین تعداد نمایندگان خلق در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان زیاد کرده ضرورت دارد.
به همین ترتیب گروه کاری در مدت یک ماه پیشنهادات احزاب سیاسی کمیسیون مرکزی انتخابات پارلمان و کارشناسان مستقل را برای اصلاح قانون فعلی انتخابات تاجیکستان بررسی کرده طرح تازه این قانون را تهیه کرده است. قرار است هفته آینده این طرح برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارائه شود. اما این بار نخست نیست که برای اصلاح قانون انتخابات پارلمان تاجیکستان پیشنهادات ارائه می شود. سال 2004 نیز احزاب سیاسی چنین پیشنهادات به پارلمان کرده بودند ولی پارلمان از قبول ولی بخش های عمده پیشنهادات احزاب سیاسی خودداری کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات بر سر افزایش تعداد وکیلان مردمی در پارلمان. با این مطلب شنونده ارجمند نصف برنامه رو هم گذاشتیم و حالا یک نگاه کوتاه به چند مطلب نیمه دومی برنامه.
آمریکا حضور بیش از 2000 تفنگدار دریایی خود را در افغانستان تمدید کرد.
کی با آتش عداوت قومی در روسیه روغن می‌ریزد؟ بخش چهارم از سلسله گزارشی رادیوی آزادی.
و به دنبال آن مشکل دریافت شناسنامه‌های خارجی در کولوب و باز هم ادامه بحث گذشتن از خط سیریلیک به خط فارسی در تاجیکستان. شنونده ی ارجمند سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدیم.
چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
شنونده عزیز، رو میوریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. امریکا حضور بیش از 2000 تفنگدار دریایی خود را در افغانستان تا ماه نوامبر تمدید کرد. همین طور سربازان امریکایی نه 7 بلکه 8 ماه علاوگی در این کشوری بی‌ثبات حضور خواهند داشت.
سخنگوی نیروهای نظامی امریکا کاپیتان امی مالوگان اظهار نمود است که این تصمیم در پاسخ به درخواست نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا ایساف زیر رهبری پیمان نظامی ناتو گرفته شد. در این باره حالا یک گزارش داریم از همکاری ما لطیفی که با هم میشنویم.
اساساً مهلت خدمت سربازان 24 واحد جنگی نیروهای بحری امریکا که در ولسوالی هلمند مستقرند تمدید می شود. سربازان ایالات متحده امریکا در جنوب افغانستان همراه با نیروهای کانادا، بریتانیا و آلمان مقابل جنگجویان طالب می جنگند. این واحد جنگی از جمله برای تمرین نیروهای امنیتی افغانستان انتقال شده بود. همه متخصصان سال جاری را خونین ترین و پرقربانی ترین سال در افغانستان ارزیابی میکنند. با وجود افزایش یافتن نیروها، افسران میگویند برای مبارزه با تندروان اسلامی آنها به تعداد بیشتری سربازان نیاز دارند. فعلا نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا ایساف از دست کم 50,000 سرباز از 40 کشور عبارت است. 18 ماه پیش شماره آنها همگی 33,000 نفر را تشکیل میداد. برای سربازان خارجی ماه ایون خونین ترین ماه از آغاز عملیات نظامی در افغانستان سال 2001 بود. بنابر اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، ماه ایون در افغانستان 49 سرباز ایساف در درگیری های حادثه های دیگر به هلاکت رسیدند. این در مقایسه حتی با عراق که در آنجا 31 سرباز نیروهای بین المللی کشته شد بیشتر است. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش دیروز اظهار داشت که برای نیروهای ناتو ماه ایون ماه بسیار مشکل بود، اما تاکید نمود که ارتش علیرغم افزایش خشونت با استراتژی حملگرانه خود را ادامه دهد. فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولن گفت افزایش خشونت در افغانستان در پی تقویت حمله های طالبان او را جدا نگران کرده است. با وجود این، رئیس جمهور آمریکا اظهار اطمینان نمود که استراتژی انتخاب کرده نظامیان مؤثر و عملی خواهد بود و او امکان فرستادن نیروهای ایلوگی را نیز بررسی میکند و به همین خاطر میخواهد با نیازهای واحدهای جنگی شناس شود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تمدید حضور تفنگداران دریایی آمریکا در افغانستان تا ماه نوامبر.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. حالا به بخش چهارم و نهایی سلسله گزارش در برای افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه رو میوریم. در سه بخش اولی روی سببای بالا رفتن سطح عداوت قومی، افزایش خشونت بالای مهاجران کاری از آسیای مرکزی و پرسر و صدا ترین حادثه سالهای اخیر کشتار یک شهروند داغستانی و یک شهروند تاجیکستانی از سوی ملتگراهای روس و پخش نوار ویدیویی این حادثه از طریق اینترنت تمرکز شده بود.
و در بخش چهارم همکاری ما سید قاسمی قیانپور به این مسئله پرداخته است که به آتش عداوت قومی و ملتگرایی در روسیه کی روغن می‌ریزد.
بعد فرو ریختن بازار بسمنی مسکو در ماه فوریه سال 2006 که منجر به هلاکت تقریبا 70 نفر گردید، رسانه‌های روسیه درباره این حادثه مطالب زیاد نشر کردند. عوام واکنش به این فاجعه غیر انتظار بود. بیشتری نشریه‌ها اظهار نظرهای زیاد تحقیرآمیز درباره قربانیان، ساکنان آذربایجان، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان را نشر کردند. شکر خدا که این حادثه روزانه وقتی که آنجا مردمی زیاد بیشتر مسکوی ها بودند رخ نداده است. خیریت که اینجا فقط قفقازی ها بودند. این فقط یکی از نظرهای تحقیرآمیز است که روزنامه کمسومسکی پراودا چاپ کرده است. مؤلف این شرح پیشنهاد کرده است مبلغی که برای جبران به پیوندان قربانیان حادثه جدا شده است به حساب بازنشسته های روس انتقال بیابد. دیگر از خواننده های کمسومسکی پراودا از آن شکوه کرده است که چگونه سیاها، اصطلاحی که در مسکو در مورد افراد غیر روس استفاده می شود، زمانی با امک 81 ساله او برای فروش سیب در یکی از بازارهای مسکو امکان نداده بودند. گروه های دفاع از حقوق بشری روسیه مطمئنند مطالب نجات پرستانه در نشریه های کشور با آسیاب عداوت قومی آب می ریزد و از این رو می توان گفت که در کشتار 57 افراد غیر روس در سال روان این نشریه ها نیز عیب دارند. گالینا کاژونیکوا معاون رئیس مرکزی سوای مسکو می گوید
خودی میزان نفرت به خارجیان افزایش نیافته است. اگر شما با پرسش های مرکزی لیوادا بینگرید، میبینید که نفرت در خارجیان در سطح پیشین یعنی میانی 55-57 درصد اهالی باقی مونده است. و اما رسانه های خبری در باقی موندن این سطح عداوت به خارجیان سهم میگیرند. آنها نزاع‌ها برمی‌انگیزند و نفرت نهان را به عداوت آشکار تبدیل میدهند.
گالینا کاژونیکوا که سال گذشته درباره عداوت قومی در رسانه های روسیه کتاب نشر کرده بود می افزاید میان رسانه های روسیه در برانگیختن نفرت به خارجیان از همه بیشتر کمسومولسکایا پراودا نقش دارد. ماه دکبری سال گذشته معاون سردبیر این روزنامه سرگی پانامریوف در تشریح محکوم به زندان شدن یک آذری تبار برای کشتار یک ساکن شرق دور نوشت
این گونه حادثه در دیگر شهرهای روسیه نیز رخ می‌دهد. برخوردها در راه با استفاده از سلاح آتش فشان و با شرکت حتمی ساکنان قوقاز با وقار. همچنین میتوان شخصی آزار داده را با خنجر زد یا با شمشیر دوپاره کرد. انعنه های کوهستان ده. پس در این حالت شما قوقازی های عزیز از مردم بومی داخلی روسیه چگونه مناسبت را میتوانید انتظار باشید؟
مطالب نشریه های محلی از این بهتر نیستند. یک نشریه در شهر مورمانسک ماه ینور پرسیشی را برای به اصطلاح ارزیابی سطح فرهنگ نشر کرد و یکی از سوال هایش این گونه بود: آیا در خانواده شما یهودی ها هستند؟ آنهایی را که جواب مثبت دادند این گونه نتیجه گیری انتظار بود: زیغ نشوید، شما اصلا آدم نیستید، ولی با وجود این مردم شما را احترام میکنند. در نشریه های مرکزی روسیه حتی مطالب نشر می شود که روی راست به حمله بالای مردمی غیر دعوت می کند. از جمله سرگی لیسکوف، خبرنگاری نشریه ایزوستیا چوپ مسکو، در یک مطلب با نام خزینه اعتدال و تاجیکان چنین نوشته است:
در کشور ما الحال دو سوال مهم است. اولی، آیا تاجیکان را باید کشت؟ و دومی، استپ‌فوند یا خزینه اعتدال را صرف باید کرد یا نه؟ روس در حضور دیگران چیز گوید نگوید، در ضمیرمان ما مطمئنیم تاجیکان را باید کشت و استپ‌فوند را صرف باید کرد.
نظر میرزاده رئیس انجمن تاجیک ها در شهر سنکت پیتربورگ روسیه میگوید این گونه مطالب سراپا عداوت قومی در نشریه های روسیه خیلی زیادند و باعث حمله به مهاجران کاری میگردد که با مبلغ ناچیز کارهای بزرگی را انجام میدهند. او میافزاید نشریه های سنکت پیتربورگ در همه بدبختی ها محض تاجیکان را گناهکار میکنند. مینویسند که تاجیکان قانون میشکنند و مریضی ها را پنهان میکنند. و اما درباره نقش دست مهاجران تاجیک در بنیاد صدها بناهای نوی این شهر حرفی نمی نویسند.
در روزنامه ها و مجله هاشون کم درباره کارگرای تاجیکستان می نویسند و بیشتر اونا در هر مقاله در فقط می نویسند که تاجیکا گویا در اینجا بدون سرکه های دکتری کار میکنن و بعض دیگر کسلی ها را در اینجا پخش میکنن. بسیار تاجیکایی که اینجا می بیاین قریب که 80% زیادتر همشون در ساختمان ها کار میکنن و در حالت های در حقیقت بسیار هم مشکل در هم ساختمان ها زندگی و کار میبرن. بزن این خوچون از روی اون که مردم ما بیشترین اونها نمازخوان و همه وقت با کارها و زندگی مثلا همچی که در تاجیکستان هست در این جمع رعایت میکنن.
انتظار می رود وکیلان دومه دولتی روسیه با طرح رای بدهند که طبقیان نشریه ها ضمن چاپ اطلاع درباره جنایت با آشکار کردن هویت و ملت جنایتکار و قربانی حق نخواهند داشت. این طرح هنوز سال گذشته برای بررسی به پلته پایانی پارلمانی روسیه پیشنهاد شده بود. اقلیت های ملی و گروه های دیدبانی حقوق بشر از این پیشنهاد پشتیبانی میکنند و هم ادعای از جمله گالینا کاژیونیکا مطمئنند که خبرنگاران وسایل دیگری پایمال سازی این قانون را پیدا خواهند کرد و شاید از واژه های سیاه یا جنوبی ها استفاده کنند.
بخش چهارم و نهایی سلسله گزارش درباره افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه از همکاری ما سعید قاسمی قیامپور بود. شنونده ارجمند، قبل از آن که به شرح گزارش های دیگر پردازیم، حالا یک آگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24-08-77.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم و حالا یک گزارش از مناطق تاجیکستان. بخش شناسنامه‌دهی مقامات امور داخلی شهر کولو پس از چند ماه انتظاری ها به ساکنان این شهر شناسنامه خارجی دادند. قبلا مقامات شناسنامه‌دهی وزارت امور داخلی تاجیکستان به علت نبود بلانکه شناسنامه خارجی دادن آن را موقوف گذاشته بودند.
شهلا حتما هنگامی در میان گذاشتن این مشکل آنها انگشت اشاره خود را سوی قزاقستان دراز میکردند، کشوری که شناسنامه های خارجی به شهروندان تاجیکستان را نشر میکرد و به کدام علت نمیتوانست چند مدت بلانکه های شناسنامه های خارجی برای شهروندان تاجیکستان را نشر کند. با نگاه به مشکلات دریافت شناسنامه های خارجی در شهر کولاب، همکاری ما مومن احمدی گزارش میدهد.
پس از چند ماه توقف، خدمات مهاجرت مهنتی و شناسنامه‌دهی در منطقه کولاب دوباره به فعالیت شروع نمود. در رابطه با آغاز فعالیت، عبدالغفار فتایف سردار خدمات مهاجرت مهنتی و شناسنامه‌دهی در منطقه کولاب میگوید در ظرف یک هفته بیش از 1,500 نفر برای گرفتن شناسنامه خارجی با آنها مراجعه نموده است که از این حساب حدود 1,000 نفر صاحب شناسنامه گردید. آقای فتایف اینچنین افزود بنابر نبودن شناسنامه خارجی تا یک سازشنامه حکومت تاجیکستان با فدراسیه روسیه، شهروندان با شناسنامه تاجیکی موقتا حقوق به روسیه رفتن را پیدا نموده بودند. اما در همین مورد پیوندان مهاجرانی که خارج از کشور به سر میبرند میگویند با شناسنامه های تاجیکی نزدیکانشان در روسیه زیر فشار و اذیت مقامات انتظامی قرار داشته نمیتوانند آزادانه گشت و گذار کنند. زرینه رحیم و ساکن شهر کولاب که دو تن از نزدیکانش در روسیه به سر میبرند.
اصلا در روسیه قطعا هم پس باید تاجیکی خطیرستگی هست؟
چند روز پیش تلفن کرد که مرا غم بزن این ملیستان خفا اون ملیستان خفا غم بزن مده پاسپورت خارجی بگیریم روان کنیم اما دو هفته که دارم این پر فرانیسو لاودا کستیم سرسون سرگردان شدگی احکار اون برانا نبیار این روز بیم پدا بیم میگن که ست دولار با تیوی گر دستوشان تیارو نکنیم میتیم خیمو اکر جولی ست دولار همین به چرو رفتن اون پون اکر نکردن نیستو غم شدن
اما با قول عبدالغفور فتوی صدر خدمات مهاجرت مهنتی و شناسنامه‌ای در منطقه کلوب یک شناسنامه خارجی حدود 100 تومانی معادل 30 دلار آمریکایی ارزش دارد اما جوان با اسم رسول میگوید از او برای زودتر دسترس گردیدن شناسنامه خارجی تا 100 دلار آمریکایی طلب نمودند.
مدت قریب یک ماه زیاد میشود که من پاسپورت نسو آمده میرم پیشتن سکردگی تو پاسپورت به دست نگرفتم در پیش من چند کس دولمو آمده نزدم پاسپورت گرفته رفتم.
فعلا طبق حسابات رسمی حدود 60,000 نفر از منطقه کلوب با شناسنامه تاجیکی در روسیه به مردی کاری شغل دارند. هرچند که در این مورد حکومت تاجیکستان با حکومت فدراسیون روسیه با توافق رسیده باشند هم اما با قول کارشناسان هنوز مهاجران با شناسنامه تاجیکی نمیتوانند آزادانه در این کشور کار و فعالیت نمایند. مومین احمدی رادیو آزادی کلوب.
مشکلی دریافت شناسنامه خارجی در شهر کلوب. شنونده عزیز حالا یک گزارش دیگری هم داریم از مرکزی ولایت ختلان که میگوید تلویزیون این ولایت ساعت پخش برنامه خود را تا 8 ساعت افزایش داده است. قبلا تلویزیون ولایتی در ختلان از طریق شبکه سرتاسری برنامه خود را نشر میکرد و الان با اختصاص 500,000 سومانی مقامات ولایت برای این تلویزیون دستگاه های نو خریداری کرده همچنین برای صاحب شبکه نشر شدنی آن مساعدت نمودند. با این وجود تماشابینان میگن که هرچند ساعت پخش برنامه های تلویزیون ولایتی افزایش پیدا کرده است اما صفت آن به تغییر مانده و همانا در بیشتر موارد پخته و پختکاری و حکومت این ولایت تبلیغ میشد. با جزئیات بیشتر این موضوع همکاری ما ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه گزارش میدهد.
تلویزیون دولتی ختلان با گذشت 15 سال از زمان تأسیسش نهایتاً داروی شبکه مستقیم خود شده همکنون 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه پخش میکرده است اما به قول تحلیلگران با وجودی افزون شدن حجم کار صفت نمایش ها هنوز هم بسیار بهبود میخواهد. در گذشته برنامه های تلویزیونی ختلان روز تا 1.5 ساعت و از طریق شبکه یکم تلویزیونی تاجیکستان پخش میشد و با این حقوق تماشابینان به انتخاب نمایش و دسترسی به اطلاع نقض میگردید. همکنون موجه های تلویزیونی ختلان تنها در 14 ناحیه جنوبی تاجیکستان قسمان قابل دریافت است و نزدیک 1,000,000 ساکن ولایت از امکان تماشای برنامه های آن محروم بودند. کاری جدی تلویزیونی ختلان نیز تحت انتقاد شدید کارشناسان ساحه قرار گرفته است چون نمایش های بیرنگ و کم مضمون فیلم و سریال های غیر تاجیکی و نسخه برداری شده از شبکه های تلویزیونی روسیه استفاده از اصول های قدیمی برنامه سازی توجه تماشابین را به سختی جلب میکرد. دولتی شاه تیبور روزنامه‌نگاری یکی از رسانه‌های بین‌المللی در این رابطه میگوید
حتی لطیفه هم بود که میگفتن همون تلویزیوری که تراکتورها میرود یعنی که 90% هم برنامه‌هایی که در طول یک نیم ساعت بودنش پخش میکرد همش از کشاورزی بود سلیترا بنزین پخته و کم کم چوروا ساختمان اکو امروز که با 8 ساعت داشت این حیات وجودی که امروز دارند بسیاری تماشابینان از اونو رو میگردند.
و اما مسئولین تلویزیون دولتی ختلان میگویند با استفاده از نیروهای نچندان قوی ذهنی که شبکه مذکور دارست حدی اکثر یا نهایت امکانات فعالیت ایجادی همین است. با گفته سید علی باباخانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی ختلان در حال حاضر جمعا 70 نفر در صدا و سیمای محلی سر کار هستند ولی عدم خبرنگاران حرفه‌ای از مشکلات اصلی رسانه‌های دولتی محسوب میگردد.
لحن گفتار خود ژورنالیست‌ها باشد حقیقت هستند کمودیا هستند که اینا هیچ کسی انکار کرده نمیتونه کمودیا هستند لیکن آهسته 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 فقط همین که فصیح‌تر شده است در مورد فیلم های بسیار سریالی که با زبان های غیر که هستند نظرها هر گونه من نمیدونم شما چقدر قبول میکنید از اونه که بعضا ترجمه ها چگونه ترجمه های تاجیکی هم چندان فصیح و نمیگوید اگر که با زبان روسی هم شاید به همین وسیله که اندک اندک زبان روسی هم آموزند اینم چندان بد نیست بندشه ما.
سعید علی باباخانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی ختلان و اما نه تنها تلویزیون دولتی ختلان بلکه یگانه تلویزیون ساکنی مستقل قرغانتیپا نیز مواجه با مشکلات کادری و فنی بوده، برنامه‌های شبکه مذکور همانا مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرند. هرچند تلویزیونی مذکور مستقل نام برده می‌شود، اما تماشای برنامه‌های تحلیلی سیاسی و اقتصادی و نیز اجتماعی تقریبا دست نمی‌دهد. مسئولین شبکه مذکور بیشتر با پخش تنها اعلام و رکلام پر اشتباه و فیلم‌های تبلیغگری زورآوری و تخریبکاری اکتفا می‌کنند. کارشناسان می‌گویند برای بهبود بخشیدن به کار تلویزیون‌های محلی و جلوگیری از اشتباهات زبانی و فنی و مدنی می‌باید کمیسیون ویژه سری کار آید. نصیرجان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش ساعت پخش برنامه‌های شبکه تلویزیون ولایتی ختلان.
کیومر زمینتر با واسطگی به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، اما قبل از اون که برنامه رو به پایان بریم یک خبر فرهنگی هم داریم که میخوایم به شنونده های عزیز برسونیم.
مرحمت شلو، این چی خبری مهم است؟
خب میدونی کیومرز، اخیرا نشریات یرگراف در دوشنبه کتاب پروفسور ابراهیم عثمانوف را زیر عنوان بحثی الفبای توجیکی به چاپ رساند. تقریبا یک سال است که مسئله تبدیل الفبای کریلی به الفبای عربی اساسی فارسی در توجیکستان در محفل روشنفکران این کشور مورد بحث قرار دارد. ابراهیم عثمان در کتاب خود کوشیده است نشان دهد که گزارش به الفبای فارسی به سود جامعه توجیکستان نبوده است. با جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد.
چاپ کتاب نوی پروفسور ابراهیم عثمانوف تحت عنوان بحثی الفبای تاجیکی یک بار دیگر در ذهن پیش از همه زیایان تاجیک مسئله گزارش به الفبای نیاکان یعنی فارسی عربی اساس را زنده کرد. در حال حاضر روشنفکران تاجیک با شمول استادان رشته زبان و ادبیات تاجیک فارسی، ژورنالیست ها و اهل ادب تاجیک در این مسئله به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول بر اینند که حتما تاجیکستان الفبای امروزی کریلی خود را به فارسی تبدیل دهد و گروه دیگر مخالف این پیشنهاد هستند. به صورت عموم هدف نوشته شدن یک کتابچه با 46 صفحه را پروفسور عثمانوف شرح داده میگوید هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبدیل الفبای کریلی به منفعت تاجیکستان و تاجیکستانیان نخواهد بود. در جمع مسئولان اداره های نشریه های تاجیکستان هنگام معرفی کتاب بحثی الفبای تاجیکی آقای عثمانوف گفت:
حالا خود بحث ما در مسئله زبان توجیکی و در مسئله الفبای توجیکی به مطبوعات کشیده شدنش و مقابل خود توجیک است.
کارشناس مسائل سیاسی سیف الله سفرف، معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در شرح این کتاب در یک تقریض آورده است که تاجیکستان با گزارش به این الفبا امکانات وسیع را به گسترش تفکر افرادگرایی در منطقه با وجود آورده، برای گروه های افرادگرا و تروریستی منطقه جلب توجه خواهد شد. اما نور محمد امیرشاهی، کارمند پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان، این همه ادعا را بی اساس می شمارد و تاکید می کند که الفبای عربی تاجیکان را به گذشته بیش از هزار ساله ملت خود پیوند می زند و آثار و ارزش های علمی و انسانی را برای تمام اقشار جامعه این کشور دسترس می کند.
گپ سر آن است که حرف کریلیک که امروز ما داریم ما را از تمام عالم جدا کرده است. یعنی امروز از ادبیات پیشرفته جهان یگان کتاب ارزشمند بزرگ پیدا نمی شود که او را ما به خط کریلیک داشته باشیم. یعنی که ملت از این چیز محروم است. خب ما درباره گذشته ملت خود نمی دانیم که در کدام علم ها چی سهم ها گذاشتند. در صورتی که زیاده از هزارها کتاب است، ده ها اختراع، صد ها اختراعات است که دانشمندان تاجیک کردند، ما خبر نداریم.
ابراهیم عثمانوف و طرفداران او خلاصه میکنند که گزارش به الفبای عربی جامعه را به عاقب میکشاند، اما گروه دیگر بر اینند که تنها این الفبا میتواند که تاجیکستان را به جامعه جهانی هماهنگ و همنوا سازد. در حال حاضر بحث گزارش به الفبای عربی همچنان در صحیفه های مطبوعات تاجیکستان ادامه دارد. اخیراً وزارت معارف تاجیکستان رسما با اشاره به این بحث ها اعلان داشت که تاجیکستان به هیچ وجه تصمیم گزارش به الفبای فارسی عربی اساس را ندارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث دامنه‌داری گذشتن از خط سریلیک به خط فارسی در کتاب تازه پروفسور ابراهیم عثمان. شنونده ارجمند، با این مطلب به پایان مجله شامگاهی روز جمعه 4 ایول سال 2008 میلادی میرسیم.
طول این مدت شما رو منشالگو خوجه از دوشنبه و همکارم که مرسیت تو از پروگ همراهی میکردیم. برایتان روز و روزگاری خوش میخوایم و خدا نگه دارم.
به تو خارم جورا جان، دل به قرارم جورا جان، به تو به راحت و به حال و مدارم جورا جان، به تو در خانه و در کوچه و در محرکه ها، سلی بارم بزنیم از دل دبارم جورا.
جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبا گل بابا لالا بوسون گل بابا یک سبا گل بابا لالا بوسون گل بابا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا